رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید افغانها سزاوار انتخابات بهتر هستند. هشدار شمار از بیجا شده ها در جوزجان، اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود شاهراه به سوی انخوی را خواهند بست. وضعیت در زیمبابوه همچنان نامعلوم، بحث برکناری رئیس جمهور موگابه مطرح شده است. سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9 صبح شد. در این یک ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان و دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد برمیگردیم برای ارائه گزارش‌ها و تحولات مختلف. همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای این ساعت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نقش رهبری کننده ای را بازی میکند. در میدان وردک سه زن به سمت‌های رهبری در شورای ولایتی دست یافتند و تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز در مسابقه نهایی به مساف پاکستان میرود. مشروح خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید استراتژی جدید برای افغانستان و جنوب آسیا نقش رهبری کننده ای را بازی میکند. عبدالله عبدالله در بخش از کنفرانس امنیتی هالیفاکس دیروز در کانادا گفت وقتی که مسئله افغانستان یاد می شود، پالیسی رئیس جمهور ترامپ یا اداره ایالات متحده امریکا نقش رهبری کننده ای را ایفا می کند. بر اساس این پالیسی در مورد افغانستان وضاحت و علاقمندی آشکار دیده می شود. رئیس اجرایی همچنان گفت که حکومت‌های دو کشور برای کامیابی استراتژی جدید آمریکا به طور مشترک کار می‌کنند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی نشست بین المللی هالیفاکس، در این اجلاس کلیدی 300 نماینده دولت‌ها و سازمان‌های گوناگون بین المللی اشتراک کردند. مقام ها می گویند که تجهیزات و مواد ضروری به نیروهای امنیتی افغان که از 1.5 سال به این سو در ولسوالی مارجه در محاصره بودند رسانده شده است. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش می دهد که قلوردوی 215 میوند مواد غذایی، لباس، ادویه و دیگر مواد ضروری را توسط ده ها تانک هاموی دیروز به این نیروها در مارجه رساند. جنرال عبدالغنی ابرار درستیزوال قلوردوی 215 به رادیو آزادی گفت که نیروهای مستقر در مارجه در چند ماه گذشته اکمال نشده بودند. هلمند از ولایت‌های ناامن افغانستان است. یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید دستیابی سه زن به نقشای رهبری در شورای ولایتی میدان وردک در سطح افغانستان بی‌نظیر است. صدیقه مبارز در صحبت با رادیو آزادی این گام را در زمینه توانمندسازی زنان در افغانستان مؤثر خواند و افزود همین
سه خانم رهبری شورای ولایتی را گرفته که در افغانستان و در سطح ولایت، در سطح شورای ولایتی، حتی در سطح پارلمان نمونه سر تقدیر میکنیم از این کار شایسته که صورت گرفته.
حلیمه عسکری به حیث رئیس، نفیسه سیلی به عنوان معاون و هاجره میرزایی به حیث منشی شورای ولایتی میدان وردک انتخاب شدند. انتخابات هیئت شورای ولایتی میدان وردک دیروز برگزار شد. صدها بیجا شده در جوزجان میگویند که هیچ مرجعی برایشان کمک نکرده است. بابا جان یکی از این بیجا شدگان است.
وضعیت مردم بسیار خراب است. وضعیت مردم غریب، مردم همه ماجر آمده فامیدی، هیچ تا بال ما کمک ندیدیم از یک دولت فامیدی. خدا میخواهیم از دولت میخواهیم که یه همی بیجا شده را یک چیز قدشان کمک کنند که زمستان از این طرف چقدر قیمتی است، همه قیمتی است.
آنها که از دشت لیلی در کنار سرک شبرغان انخوی بیجا شدند هشدار میدن که اگر دولت به دادشان نرسد سرک شبرغان انخوی را بر روی ترافیک خواهند بست. در این حال محمد رضا غفوری سخنگوی ولی جوزجان بر رادیو آزادی گفت که برای 100 خانواده کمک های غیر غذایی توزیع شده و به زودی کمک های خوراکی هم به آنان خواهد رسید. نامنی های اخیر در شمار از مناطق جوزجان از جمله ولسوالی های قشتیپه و درزاب هزاران تن را از خانه هایشان آواره کرده است. تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز در مسابقه نهایی به مساف پاکستان می رود. این دیدار بر سر دستیابی به لقب قهرمانی جام آسیا انجام می شود. در این بازی ها که در مالیزیا روان است، افغانستان در گروه خود پیش از این پاکستان را مغلوب ساخته بود. کرکت بازان افغان روز جمعه در بازی نیمه نهایی نیپال را شکست دادند. اینجا رادیو آزادی است و چند تحولم از جهان. رهبران حزب حاکم زیمبابوه در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور از قدرت امروز بحث می کنند. پیشاپیش ده هزار تن اوایل هفته راهپیمایی کردند، اقدامی که نشانی از حمایت از تسلط اردو بر این کشور آفریقایی داشت. راهپیمایان شعار می دادند که موگابه باید از زیمبابوه برود. در 15 نوامبر اردوی زیمبابوه قدرت را در یک کودتا در دست گرفت. موگابه را تحت نظارت قرار داد و شمار از متحدان او را توقیف کرد. اردو اما گفته که کودتا نکرده و هدفش برچیدن جنایتکاران است که زیمبابوه را با مشکل روبرو کردند. همکاران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک طرح 47 میلیون دلاری را برای او پیشکش می‌کنند. شبکه تلویزیونی ABC با نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که این پلان به منظور فروش اسلحه عصری دفاعی برای اوکراین است تا کشور بتواند از تجاوز روسیه در منطقه جلوگیری کند. این شبکه تلویزیونی همچنان میگوید بر اساس طرح مقام‌های آمریکایی برای اوکراین علاوه از میزایل‌های ضد تانک سایر سلاح‌ها هم فراهم خواهد شد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا درست پیش به شبکه تلویزیونی ABC نیوز گفت در حال حاضر این طرح را اعلان نمی‌کنند. نیروهای دولتی اوکراین در حال حاضر در شرق این کشور مشغول جنگ با جدایی طلبان هستند که در حمایت روسیه قرار دارند. در این جنگ که از اپریل سال 2014 میلادی آغاز شده، حدود 10,000 تن کشته شدند. و شرکت لاتری روسی به نام استولوتو گفته است که یک فرد متقاعد بیش از 500,000 روبل معادل 8.5 میلیون دلار را برده است. شرکت لاتری در بیانیه گفته است ناتالیا ولاسوای که 63 سال عمر دارد از منطقه ورونیش تکت لاتری خود را از یک پستخانه محلی خریده بود. او یک هفته منتظر بود تا سرانجام نواسه دختری شماره ها را سر داد و دریافت که او برنده بزرگترین جایزه روسیه شده است. یک فرد متقاعد در روسیه به طور اوسط ماهانه 14,000 روبل دریافت می کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با شما خواهیم بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید افغان‌ها سزاوار انتخابات بهتر هستند.
In 2014 it took the country to a very delicate situation, a very risky situation. We shouldn't pose the same risk.
شورای ولایتی سرپل هشدار میدهد که تروریستان خارجی برای طالبان محلی آموزش نظامی میدهند. شمار از بیجا شده ها در جوزجان تهدید کردند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود شاهرا به سوی انخوی را خواهند بست.
خدا میخواهیم از دولت میخواهیم که همین بیجا شده ها را یک چیزی قدشان کامه کنند که زمستان است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح تقاعد افسران بزرگسال طی 2 سال عملی میشود. وضعیت در زیمبابوه همچنان نامعلوم. بحث برکناری رئیس جمهور موگابه مطرح شده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. داشتن فرزندان کم و محدود به باور یک مشاور خانوادگی اقدام بجاست.
فامیل به اصطلاح محدود باشه به خاطر از اینکه بتونه به تربیت سالم اولاد خود رسیده بتونه به خدمات اجتماعیشان رسیده بتونه.
این در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید افغان‌ها سزاوار انتخابات بهتر هستند. عبدالله عبدالله در نشست امنیتی آلیفاکس در کانادا گفت که آنچه در انتخابات 2014 گذشت، افغانستان را به یک وضعیت حساس و خطرناک کشاند که دیگر نباید تکرار شود. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است وضعیت خطرناک ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی نباید دوباره تحمیل شود. آقای عبدالله در بخش از نشست امنیتی هالیفاکس دیروز شنبه در کانادا گفت که مردم افغانستان سزاوار انتخابات بهتر هستند. در سال 2014 این افغانستان را به یک وضعیت حساس و خطرناک کشاند. آن وضعیت توسط فرمول حکومت وحدت ملی که ما روی آن توافق کردیم نجات داده شد. اما ما نباید ریسک مشابهی را بر کشور تحمیل کنیم. در کنار آن مردم ما برای دستیابی به حقوقشان قربانی های بیشمار دادند و سزاوار انتخابات بهتر هستند. آقای عبدالله گفت مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی انتظار دارند که انتخابات شفاف و منصفانه برگزار شود. او افزود که حکومت تلاش می کند تا انتخابات به موقع و با اصلاحات برگزار شود. رئیس اجرائیه در مورد نگرانی ها درباره فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چنین گفت: Recently there have been به تازگی نگرانی های در مورد رهبری کمیسیون مستقل انتخابات موجود بوده. خود کمیسیون در مورد جایگزین شدن رئیس آن تصمیم گرفت که یک جایگزین خوب ممکن است در ماهای آینده ممد واقع شود تا ما به عنوان حکومت بتوانیم از این کمیسیون مستقل حمایت کنیم و جامعه جهانی ما را کمک کند و کمیسیون مستقل بتواند انتخابات بهتر را برگزار کند. قرار است انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی در سرطان سال آینده برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری هم در سال 2019 برگزار خواهد شد. یکی از چالش‌های فراروی انتخابات مشکل امنیتی است. مخالفان مسلح حکومت افغانستان از جمله طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هم به تازگی تحرکاتشان را افزایش دادند. اما با این وصف یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو به تازگی در بروکسل گفت که ناتو و شریکانش نیروهای افغان را در بخش تأمین امنیت انتخابات کمک میکنند. در کنفرانس بین المللی امنیتی هالیفاکس 300 تن از نمایندگان دولت ها و سازمان های بین المللی اشتراک کردند.
بخش از اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست هالیفاکس در کانادا. عبدالله در نشست امنیتی هالیفاکس در موارد گوناگون درباره افغانستان صحبت کرد. از استراتژی آمریکا در مورد افغانستان گرفته تا پناهگاه‌های امن شورشیان در بیرون از افغانستان و نیز تلاش‌های صلح موارد عمده مورد بحث بودند. گلناز اسفندیاری خبرنگار اعزامی مرکز خبر رادیو آزادی در حال حاضر در کانادا است. بازم مصطفی صدیقی با گلناز گفتگوی را انجام داده و نخست از او پرسیده است که درباره اهمیت استراتژی ایالات متحده آمریکا کدام نکات در نشست هالیفاکس برجسته شدند.
اینجا بحثی که یعنی سوالی که شد از دکتر عبدالله عبدالله در مورد سیاست آمریکا در قبال افغانستان بود و آیا اینکه با سرکار آمدن آقای دونالد ترامپ در آمریکا به عنوان رئیس جمهور آمریکا این نگرانی در افغانستان وجود داشت که آمریکا کمتر نقش ایفا کنه در افغانستان. آقای عبدالله در سخنانش گفتش که به هر حال تا حدی نگرانی وجود داشت، ولی گفتش که این استراتژی آمریکا که آقای ترامپ اون رو اعلام کرد به هر حال به نظر می اومد که افغانستان باعث شد که افغانستان متوجه بشه که آمریکا همچنان میخواد که یعنی نقش ایفا کنه در افغانستان و از اهمیت این استراتژی صحبت کرد دکتر عبدالله.
یکی از مواردی که در این استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برجسته ساخته شده مسئله پناهگاه‌های امن شورشیان در خاک پاکستان است، هرچند اسلام آباد این اتهامات را رد کرده، اما به ما بگو گلناز که آقای عبدالله مشخصاً چه گفت در مورد این پناهگاه‌ها؟
دکتر عبدالله به این پناهگاه‌ها اشاره کرد و گفت این یکی از موارد نگرانی که هستش برای افغانستان و اینکه به هر حال ولی سعی می‌کنن این مسئله رو در گفتگو و از راه‌های صلح‌آمیز با پاکستان حل کنن. این مسئله‌ای که همونجوری هم که اشاره کردی خود آقای ترامپ هم در موردش هشدار داده بود به پاکستان.
در مورد تلاش‌های صلح با شورشیان طالبان آیا چیزی گفته شد؟
بله، مسئله طالبان و یکی از مسائل اصلی بود که در این گفتگو با دکتر عبدالله مطرح شد. دکتر عبدالله گفتش که اگر طالبان روابط خودش رو با گروه‌های تروریستی قطع کنه، این میتونه وارد پروسه سیاسی بشه برای، ولی در این حال هم گفتش که ممکنه که ایده‌های عجیبی داشته باشن طالبان که بسیاری از مردم افغانستان اون رو رد خواهند کرد و براشون غیر قابل قبول هست این ایده‌هایی که گروهی مثل طالبان دارن. ولی گفتش که اگر اونها روابطشون رو با گروه‌های تندرو و تروریستی قطع کنن، این یک قدمی هست که باعث میشه بتونن وارد روند سیاسی بشن در افغانستان.
آیا نکته عمده دیگر هست که بخوای با ما و مخاطبان ما به اشتراک بگذاری؟
سوالی هم شد در مورد ایران، در مورد نقش ایران در افغانستان، که دکتر عبدالله تأکید کرد که ایران و افغانستان روابط خوبی دارن و گفتش که ایران در 16 سال گذشته به ما کمک کرده و همکاری کرده در پروسه بن، ولی گفت اخیراً گزارش‌های منتشر شده که باعث نگرانی هست. البته وارد جزئیات این گزارش‌ها نشد، ولی به نظر میومد که منظورشون روابط ایران با گروه طالبان بود، که چند وقت پیش هم رئیس ستاد ارتش افغانستان هشدار داده بود که ایران تجهیزات نظامی به طالبان میده. البته مقامات ایرانی همواره این گونه گزارش ها رو رد کردن.
گلناز اسفندیاری خبرنگار نظامی مرکز خبری رادیو آزادی که به کانادا رفته با ما شما صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای ولایتی سرپل از افزایش نامنی‌ها هشدار داده و میگوید تروریستان خارجی برای طالبان محلی آموزش نظامی میدهند. مقام‌های حکومتی سرپل نیز حضور تروریستان خارجی را در این ولایت تایید میکنند و میگویند طالبان با سلاح‌های دولتی علیه نیروهای امنیتی میجنگند. مجیب رحمان حبیب زئی گزارش میدهد.
اعضای شورای ولایتی سرپل از افزایش نامنی‌ها در ساحات مختلف این ولایت خبر داده میگویند که تروریستان خارجی برای طالبان محلی زمینه آموزش‌های نظامی را فراهم می‌سازند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی گفته است که علاوه بر طالبان داخلی، گروه‌های دهشت افکن بیرونی نیز در حال فعالیت‌های تروریستی در این ولایت هستند. وی گفت طالبان خارجی اکثرا جنگجویان محلی و بومی را در این ولایت آموزش نظامی فراهم می‌سازند. حسین مجاهدزاده گفت
طالبان خارجی در بخش تربیت‌سازی نیروهای از اونا درباره مهندسازی و استعمال سلاحی که جدید به دستشان میاد یا مثلا بعضی از
این عضو شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح اکثرا در ساحات مربوط به ولسوالی های سیاد و کوهستانات ولایت سرپل مراکز تربیوی داشته و در حال گسترش نامنی به دیگر ساحات این ولایت هستند. اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند که طالبان منابع قوی تمویل مالی و نظامی دارند و مجروحینشان به مرکز ولسوالی کوهستانات و یا هم به کشور پاکستان جهت تداوی انتقال می شوند. این مسئله باعث سوال و نگرانی برای آنان شده است.
اجواز اراضی در مرشه قرار دارد. تمام مناطق اطلاف از ما و قطع کلدون دولار است. این از قرام رای مهمات اکمال مکنه سلاس رو پیدا مکنه منده مالی شد. یا رفت آمد زخمیشن به پاکستان دایلا.
مقامات حکومتی نیز در سرپل از موجودیت گروه‌های تروریستی بیرون مرزی در این ولایت خبر می‌دهند. ذبیح الله همانی سخنگوی ولی سرپل به رادیو آزادی گفت که طالبان خارجی مربوط به تحریک طالبان ازبکستانی در ساحات مرزی جوزجان، سرپل و ولسوالی سیاد فعالیت دارند. همانی گفت طالبان موجود در ولسوالی‌های کوهستانات و سیاد سرپل با سلاح‌های دست داشته دولتی علیه قوت‌های امنیتی افغان می‌جنگند. او گفت
در سقوط اول ولسوالی کوهستانات ما یک اندک اردوی ما مکمل جنگ افزار و وسایط زرهی و غیر زرهی به دست از اونا افتادن، یک امکانات قوی به دست از اونا متاسفانه با سقوط ولسوالی کوهستانات در اختیار از اونا قرار گرفتن. اکثرا با اونا با او سلاح ها در مقابل نیروهای امنیتی ما
میرزمم. وی افزود در نخستین سقوط ولسوالی کوهستانات تجهیزات نظامی و سلاح های اردوی ملی به دست طالبان افتادند که از مدت نزدیک به 2 سال با استفاده از آن در خلق نامنی ها در سرپل عمل میکنند. سخنگوی ولی سرپل میگوید طالبان مسلح بیشتر در ولسوالی های سیاد، کوهستانات، سوزمقله و مناطق نزدیک به مرکز این ولایت تحرک دارند.
ترورست ها بیشتر با ولسوالی پیشنهاد دادن اونجا را با مرکز آموزش و پرورش خود مبدل ساخته و برای فلان هم اونجا هستن. ولی در این اواخر ولسوالی سیاد ما هم برخی از مناطقش توریستا در اونجا هم حضور و فعالیت گسترده داره. در یکی دو منطقه ولسوالی سوزمقلی ما هم
این در حال است که مرکز اساسی رهبری جنگ در اکثر از ولایت شمالی ولسوالی کوهستانات سرپل خوانده شده است و این ولسوالی از نزدیک به 2 سال در دست طالبان مسلح قرار دارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما هستید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی آمریکایی دیلی کالر در شماره اخیر خود بیانات جنرال متقاعد آمریکا دیوید پتریوس را در مورد استراتژی نو آمریکا به نشر رسانده است. نشریه این سخنان جنرال پتریوس را اقتباس کرده است که میگوید مردم آمریکا باید درک کنند که این کشور به این دلیل به افغانستان رفت و در آنجا ماند که افغانستان بار دیگر به مرکز القاعده و یا گروه های افراطی دیگر تبدیل نشود و آنها بار دیگر نتوانند حملات مانند 11 سپتامبر را تحریزی کنند. به نوشته نشریه دیلی کالر، جنرال دیوید پتریوس که از سال 2010 تا سال 2011 قماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان بود، به این باور است که آمریکا برای حضور خود در افغانستان به این خاطر نیاز دارد که در آنجا یک تشکیل خوب و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم ایجاد شده است. اما برداشت آقای پتریوس این است که تشکیل مبارزه علیه تروریسم به سطح منطقه برای سرکوبی گروه های افراطی خارجی چندان مؤثر نیست، زیرا این تشکیلات نتوانسته طالبان و شبکه حقانی و دیگر گروه های افراطی را کافی تحت فشار قرار بدهد و دلیل آن به گفته جنرال پتریوس این است که این گروه های مسلح افراطی خارج از افغانستان در خاک پاکستان پناهگاه ها و مراکز امن دارند. نشریه دیلی بیست در شماره اخیر خود به یک مشکل دیگر مربوط به افغانستان اشاره نموده می نویسد آیا نظامیان افغان که تحت حمایت آمریکا قرار دارند به خاطر آزار و اذیت جنسی پسران جوان مجازات شدند؟ در آغاز این مطلب آمده است وزارت دفاع آمریکا در مورد این ادعاها تحقیق می کند که قوای آمریکا در مورد گزارش ها در رابطه با تجاوز جنسی سربازان افغان جدی عمل نکردند. نشریه می افزاید هرچند در این مورد خبرها نشر شده اما معلومات مهم پنهان نگه داشته شده است. به نوشته نشریه حتی 2 سال بعد از آن که خبرها در این مورد به نشر رسیدند قوای آمریکایی هنوز هم در مورد تجاوز جنسی بر اطفال از سوی نظامیان افغان چیزی نگفتند و وزارت دفاع آمریکا این را هم نگفته است که کی به خاطر این حادثات باید مجازات شود. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار در این مورد روز پنجشنبه گزارش را به نشر رساند. در سال 2015 روزنامه نیویورک تایمز راپور داده بود که به سربازان آمریکایی در افغانستان گفته شده که در رابطه با اسناد و شواهد مربوط به تجاوز جنسی نظامیان افغان چشم ببندند. نشریه دیلی بیست به گزارش سیگار اشاره می کند که گفته است 16 قضیه تجاوز جنسی بر پسران درج شده است که نظامیان افغان در آن دخیل می باشند و قوای آمریکایی افغان در سالهای بین 2010 و 2016 در این مورد معلومات دادند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح تقاعد افسران بزرگسال طی 2 سال عملی می شود. به گفته وزارت دفاع این روند هیچ تأثیر منفی بالای ظرفیت نهادهای امنیتی و وضعیت امنیتی کشور ندارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در وزارت دفاع تراکم تشکیلات به وجود آمده و به خاطر جلوگیری از آن طرح تقاعد افسران عملی می شود. گزارش در این مورد از فرشته ندا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید حدود 5000 افسر جوانی که در داخل و خارج از کشور تحصیلات عالی کسب کردند می توانند جایگزین افسران شوند که به تقاعد سوق داده شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تراکم تشکیلاتی در این وزارت، طرح تقاعد افسرانی که مسن هستند در 2 سال عملی می گردد. آقای وزیری همچنان گفت عملی شدن این طرح هیچ نوع تاثیر منفی بالای ظرفیت نهادهای امنیتی و وضعیت امنیتی در این کشور ندارد.
کسانی که در احتیاط است و سنش بالاست، اینا در مرحله اول، کسانی که سنش بالاست و به تقاعد برابر است در مرحله دوم و در مرحله سوم کاملا این پروسه تطبیق میشن. در وزارت دفاع یک تراکم تشکیلاتی به وجود آمده، در حدود نزدیک به 5000 افسران جوان که تحصیلات عالی داخلی و خارجی دارند، اونا بدون وظیفه در وزارت دفاع موجود هستند. به خاطر از اینکه این تراکم تشکیلاتی از بین برن، این پروگرام ساخته شده.
آقای وزیری همچنان گفت مرحله اول این طرح در ماه جدی سال روان آغاز و در دهم اسد سال 1397 ختم می شود. مرحله دوم از دهم اسد آغاز الی دهم جدی همان سال پایان می یابد. به گفته وی مرحله سوم این طرح از دهم جدی سال 1397 آغاز و تا ده اسد سال 1398 تکمیل می شود. با گفته آقای وزیری به اساس نیازها 30% افسران با تجربه به گونه احتیاط نگهداری می شوند. این سخنان در حال مطرح می گردد که پیش از این وزارت دفاع گفته است که در قانون ذاتی افسران تغییرات به میان آورده شود و افسرانی که بیشتر از 55 سال عمر دارند باید به تقاعد سوق داده شوند. اما بر اساس قانون عمر ذاتی افسران که 8 سال قبل توشیح شده، سن تقاعد 65 سال گفته شده است. به اساس طرح جدید سن تقاعد برای دگروالان 54 سال، توران جنرالان 58 سال، دگر جنرالان 60 سال و برای استر جنرالان 62 سال گفته شده است. فتح‌الله قیصری منشی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نیز تطبیق این طرح را به خاطر تامین امنیت و بلند بردن ظرفیت نیروهای اردوی ملی مؤثر می‌داند.
نه تاثیر منفی نمی داشته باشه، تاثیر مثبت داشته باشه. ان شاء الله در افغانستان مفید گفته میشه. ایره مرحله وار است، ایره خود بدن با 2 سال با 3 سال اینم دور تازه جنرال بیاره بهتر است. بعد از چون که همه ساله ها جدید شده راهی است، از پایاره بگیرن همه هر نو ساله ها در اینا وارد هستن. بازم
اما شماری از کارشناسان امنیتی این طرح را خلاف قانون ذاتی افسران دانسته تاکید میکنند که در شرایط کنونی تطبیق این طرح تاثیر منفی روی وضعیت امنیتی خواهد داشت. هیگل سلیمان خیلی یک تن از این کارشناسان میگوید تا زمانی که اردوی ملی به پای ایستاده نشود و این طرح مورد تایید ولسی جرگه قرار نگیرد، تطبیق آن صدمه بزرگی بر وضعیت امنیتی افغانستان وارد خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 9:28 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وضعیت در زیمبابوه همچنان نامشخص است. در میان راهپیمایی ها به طرفداری از اردو انتظار می رود امروز بحث هایی در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور افریقایی از قدرت انجام شود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در زیمبابوه رهبران حزب حاکم در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور از قدرت امروز یکشنبه بحث میکنند. پیشاپیش 10,000 تن اوایل هفته راهپیمایی کردند، اقدامی که نشان از حمایت از تسلط اردو بر این کشور افریقایی داشت. راهپیمایان در حراره پایتخت زیمبابوه سرود میخواندند، پایکوبی میکردند و خوشحالی. در تمام گوشه های شهرم بیرق های زیمبابوه به چشم می‌خورد. راهپیمایان شعار می‌دادند که موگابه باید از زیمبابوه برون شود. تلویزیون دولتی زیمبابوه دیروز گفت که رئیس جمهور موگابه هم قرار است امروز با نظامیان دیدار کند. در 15 نوامبر اردوی زیمبابوه قدرت را در یک کودتا در دست گرفت. موگابه را تحت نظارت قرار داد و شماره از متحدان او را توقیف کرد. اردو اما گفته که کودتا نکرده و هدفش برچیدن جنایتکاران است که زیمبابوه را با مشکل روبرو کردند. موگابه از نزدیک به 40 سال در قدرت بوده. پیش از این رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که همه طرف‌های نگران باید مشترکاً کار کنند تا قدرت در زیمبابوه به زودترین فرصت ممکن به اداره ملکی سپرده شود و این که مردم زیمبابوه باید حکومتشان را برگزینند.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید و حالا هم نوبت نشر سرخط هاست. سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نقش رهبری کننده را بازی میکند. مقام ها میگویند که تجهیزات و مواد ضروری به نیروهای امنیتی افغان که از 1.5 سال به این سو در ولسوالی مارجه در محاصره بودند رسانده شده است. صدها بیجا شده در جوزجان میگویند که هیچ مرجعی برایشان کمک نکرده. تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز در مسابقه نهایی به مسافه پاکستان میرود. رهبران حزب حاکم زیمبابوه در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور از قدرت امروز بحث میکنند. و شرکت لاتری روسی به نام استلوتو گفته است که یک فرد متقاعد بیش از 500,000 روبل معادل 8.5 میلیون دلار را برده است. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید تا از تازه ترین اطلاعات روز آگاه شوید. حالا هم نوبت رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
اسم خلیل رحمان الکوزی، مسئول ارتباطات عامه دفتر انجمن رهنمای خانواده افغان می باشم. پروگرام چون رفاه خانوادگی نامش پسرش است و تنظیم خانواده ها را به دوش داره، همین فعالیت هایی که ما انجام میتیم به صورت بسیار بارزش از طریق خانما و فامیل های محترمی که مراجعه میکنن در کلینیک های ما مورد تقدیر واقع شده و بسیار از پروگرام کار ما اظهار خوشی کردن.
قسمی که ما و شما هم میدونیم که در اکثر خانواده های افغان اولاد زیاد به دنیا میارن، خواست شما از خانواده
افغان چی است؟ ما به خاطر می تنظیم پروگرام خانواده که میگیم یا صحت باروری میگیم به خاطر صحت بودن مادر و طفل است. فامیل به اصطلاح محدود باشه به خاطر از اینکه بتونن به تربیت سالم اولاد خود رسیده بتونن به خدمات اجتماعیشون رسیده بتونن. پیغام ما به فامیلای محترم می باشه که کوشش کنن بعض مسائلی که به خاطر بیبود صحت آینده خودشان و اولادشان تشکیل شده از او استفاده سالم بکنن و این یک مسئولیت خوبه را به خاطر تربیت آینده اولاد وطن می داشته باشه که مسئولیت خدا داره.
بسیار خوب. شما خودتان نگفتین چند اولاد دارین؟ آیا امی معیار خودتان مد نظر گرفتین در فامیل خود چطور؟
بله، اما خدمتتون عرض کنم که من خودم شخصا تونستیم امی سیستمی که بر ارتباط تنظیم خانواده است یا بخش فامیلی پلنینگ است تطبیق کنم. من خودم 3 دختر دارم، پسر ندارم که 2 دختر ما شوهر دادیم، هر کدومشون طفلای دارن. تشکیل خانواده ما یعنی طور خلاص می باشم از زندگی خود، خودم نارضایتی ندارم. مطابق از این پروگرام هر خانواده‌ای که بتونه زندگی خود را تنظیم کنه یک زندگی خوشبخت خودشان و اولادشان خواهد داشت.
از شما بسیار زیاد تشکر.
شما تشکر لطف کنید.
و از هر یک شما هم تشکر و سپاسگزارم که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر خاص از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. و حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. وطن ما افغانستان در حالتی که قرار دارد، آیا نیاز به هنر و هنرپیشه دارد؟ در برنامه این هفته در رابطه با علاقمندی جوانان به هنر و نیازمندی های جدا از هنر در جامعه صحبت می کنیم.
شمار مردم به این نظر هستند که در شرایط کنونی افغانستان نیاز ضروری به هنر و هنرپیشه یا هنرمندان در بخش‌های مختلف احساس نمی شود. زیرا که مردم افغانستان مشکلات جدی‌تر دارند و مردم نیاز بیشتر به انجینیر و دکتر و سایر بخش‌های حیاتی دارند تا دیگر به خاطر بازسازی سرک و جاده‌ها و تداوی مردم راهی کشورهای دیگر نشوند و اکثریت خانواده‌ها دختران و پسران خود را تشویق به انتخاب پوهنزی‌های می‌نمایند که درآمد خوبی داشته باشد. مینا نایب خیل یکی از محصلین پوهنزی هنرهای پوهنتون کابل از جمله دختران است که والدین آن نمی‌خواست که مینا پوهنزی هنرها را بخواند. با وی می‌گفتند که لسانست را در رشته بگیر که ساحه کاری وسیع و درآمد خوبی داشته باشد.
وقتی که امتحانات کنکور فرا رسید، هم اعضای خانواده می‌گفتند که پوهنزی هنرها را انتخاب نکو، زیرا پوهنزی هنرها ساحه کاری وسیع ندارد. وقتی که صنف دوی ای پوهنزی بودم، باز هم فامیلم اصرار به تغییر رشته‌ام داشت. اما من نظر به شوق و علاقه که به هنر داشتم، از تصمیمم منصرف نشدم.
زان مخبل احساس مزات مهم ده.
مریم کاکر استاد پوهنزی هنرهای زیبای پوهنتون کابل می گوید که متاسفانه هنر تا به حال جایگاه خود را در افغانستان پیدا نکرده است، زیرا که از هنر تعریف درست نشده و دیگر اینکه همه مردم به مادیات بیشتر از معنویات فکر می کنند.
بعد از جنگ جهانی کشورهای اروپایی از این طریق سینما تانستن زودتر از همون بستر خرابه ها و خاکستر بلند شوند، انکشاف کنند، ترقی کنند و ذهنیت به جامعهشان و مردم جامعهشان توسط فیلم هایی که ساختن. متاسفانه در افغانستان این آمد جبهه گیری تعریف نادرست سینما شد. در اصل وقت جامعه که بیشتر از نصف از او ساکنانش بی سواد باشه، از او چی توقع داریم؟ در اصل ما هیچ کدام ما چی میگن؟ خودمختاری نداریم در انتخاب رشته. از طفولیت وقتی شامل مکتب میشی، برات میتن ذهنیت میتن که باید دکتر شوی، انجینیر شوی، چون بیشتر بر درآمد فکر میکنیم ما، نه به معنویات. همیشه طرفدار یا توجه ما طرف مادیات هسته. از اون زمان این ذهنیت میتن هرچند که نمی خلاف خواستش باشه. وقتی که امتحان کنکور میتن میگه انتخاب اول باید طب باشه، انجینیری باشه، مثلا فلان باشه فلان، در حالی که اصلا جوانایی که خودشان دوست دارن، علاقه دارن، مگر فامیلشون اجازه نمیده. در حالی که هنر در کل جوانب زندگی ما، در کل جنبه های زندگی ما دخیل است، چون به مادیات همیش فکر کردیم، همیش منافع خوده به منافع ملی ترجمه تیم، طبیعی است دیگه که ارزش برش نمیتیم. که متاسفانه در افغانستان تابال جایگاهش نتانسته پیدا کنه، جایگاهی نداره در بین مردم.
شمار جوانان میگویند اشخاصی که به این باورند که گویا افغانستان در حالت و وضعیت نیست که نیاز مبرم به هنرمندان داشته باشد، باید بدانند که اشتباه میکنند، چون در حقیقت زندگی کردن خود یک هنر است. پس موجودیت هنرمندان در هر وضعیت و حالت لازمی و ضروری است. از مریم کاکر استاد پوهنزی هنرهای زیبای پوهنتون کابل مشنویم.
خب اگر بگویم در مورد مسئولیتش، بگویم اونم قدر که یک مکتب تأثیر گذار است برای رشد انسان ها، رشد افکارشان، سطح آگاهیشان رو بلند میبره، برای آموزش سواد، اما مسئولیت از سینما میتونن داشته باشن، یا اما مسئولیت را که منبر دارن، تبلیغ علمای ما داره، اونمو مسئولیت میتونه سینما هم داشته باشه.
تمکین یکی از محصلین پوهنزی ادبیات زبان چینایی پوهنتون کابل میگوید که جامعه تنها به دکتر و انجینیر ضرورت ندارد. در این شرایطی که ما قرار داریم، هر رشته ای را که بخوانیم به نفع ماست و جایگاه خاص خود را دارد.
که هیچ چیز دست کم نگیرین، خصوصا اونایی که امتحان کنکور میتن و به نظرشان بعضی دانشکده به نظرشان پایین است، دست کم نگیرین. افغانستان خودش فعلا اینقدر به وضعش بد است که نیاز به هر چی داریم. ما نیاز به یک آدم داریم که در بخش هنرها بسیار مهارت داشته باشه. ما نیاز به نقاش داریم. ما تنها نیاز به حقوقدان و انجینیر و دکتر نداریم. ما به همه چیز نیاز داریم. و به خاطر از اینکه ما ناتوانی های ما را پوره کنیم و اینکه از دیگرها، از دیگر ممالک ما کمک نگیریم، نیازی نمیست که مردم، محصلین، جوانایی که حال افغانستان در دستشان هسته، و آینده افغانستان داده شان است، اینا باید به هر قسم که شده پورا کنن، نیازمندی دولت اجتماع نیازمندیش پورا کنن.
تعداد از محصلین پوهنزه هنرها می گویند شمار مردم به هنر آنقدر ارزش قائل نیستند، اما باز هم امید دارند تا روز شود که هنر جایگاه خود را در بین مردم پیدا نماید. خب جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه همکارم همایون هیباد در رابطه با عدم علاقمندی جوانان به هنر با محترم عبدالهادی فهیم استاد خطاطی در انستیتیوت فیروزکو مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
استاد، در حال حاضر میل جوانان به خطاطی و دیگر هنرها کمتر شده است. عوامل مهمی این کار چی است؟
یکی از عوامل عمدهش است که در همین راستا یک مقدار زمامدارا کم توجهی میکنن. اگر قرار باشه که ما بخوایم یک هنر رشد بکنه در یک کشور، یعنی باید وزارت فرهنگ از او کشور در این زمینه اقدام بکنه، یعنی انجمنای به گونه مثال اگر خط ما مثال بتم یک انجمن خوشنویسی داشته باشه که از طریق خود اعظم وزارت اطلاعات و فرهنگ از او کشور باید او مصارفش تمویل شوه و هنرمندا را بتونه منسجم دور هم جمع کنن تا سبب رشد و ترقی هنر خط یا دیگر هنرها شوه.
در افغانستان یک جوان اگر میخواهد خطاط شود او یک زندگی هم دارد، اما خطاطی یا دیگر هنرها نمیتوانند زندگی از او را تامین کند. چه قسم میشه که اگر یک کسی میخواهد هنرمند شود، مثلا خطاط یا نقاش شود، او بتواند از این طریق مو زندگی خود را هم تامین کند؟
در این مورد باید بر شما عرض بکنم که کسایی که میخواین در راستای هنر سرآمد روزگار باید شوند. اینا ما اکثرا در کشورهای عربی سالانه راه اندازی میشه، مسابقات خطی، اونجا جوایز از خطا به فروش رسانده میشه، ولی مشروط به این که در همو سطح مثلا کشورهای منطقه یادم بتانه خط خوب نوشته بکنه و ارائه بکنه، از این نقطه نظر میشه همو مصارف خود یا مثلا همو عباطه و عاشه خود و فامیل خود تکافو بکنه. و در غیر از او در اینجا ما شما میبینیم چون اقتصاد مردم ما اقتصاد نیست که اونا علاقمندی پیدا کنن یک تابلوی خطی را به قیمت گزاف بخرن و در خانه های خود در دیوارایش نصب بکنن، برای از اینکه یا همون مقدار استعداد اقتصادی را ندارن. و یک مقدارم فکر میکنم عامل اصلی از این انگیزه ها همی باشه، ولی اگر تلاش بکنن در کشورهای عربی، در کشورهای اسلامی سالانه مسابقات راه اندازی است، به شرط که این در همو سطح باشه که در اونجا اشتراک بکنه و از اونجا بتانه جوایز بسیار فوق‌العاده، جوایز که قابل دید است، اونا را برشان بتن.
چه قسم می شود که جوانا را تشویق کنیم که وا بیان به طرف هنر، و حکومت چی میتاند و خود جامعه چی میتاند به خاطر این کار؟
در عرصه باید عرض کنم که جوانا اکثریت شلاقمند هستند که هنر فرا بگیرن، ولی در ذهن یک تعداد شاید بگرده که ما از این هنر را که فرا میگیریم آید خودم بسنجن که هنر چقدر میتانه همون مصارف ما را تکافو بکنه. یک شکایت از خود دولت هم داشت باشیم که یک قدر فارغینی را که ما از پوهنتون ها فارغ میتیم یا یک تعداد کثیرش بیکار است، که من بالفعل چند نفر از کسای را جوانای را میشناسم که اونا لیسانس هستن، سند فراغت هم گرفتن، مگم دمیسر پل مرادخانی جراب فروشی میکنن. یعنی دولت باید همین زمینه ها را مساعد بسازد تا جوانا را، اکثرا اگر ما پوهنتون میخوانیم در مجموع چقدر مامور و مدیر و ایگپا ضرورت داریم، کشور با کارمند، به کسب کار، به هنرمند هم ضرورت داره. این را باید کشور یک تجویز بگیره زمامدارایش، یک تعداد کثیر از جوانا بتانن مثلا در مسائل تکنیکی، در مسائل هنری رو بیارن، از او طریق بتانن که مصارف خود تمویل بکنن.
تشکر.
خواهش میکنم.
جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه رسیدیم و برنامه را با شنیدن چند صدای جوان خاتمه می بخشیم.
تا تخمینه حسن زاده هستم، از کاتر علمی پنزه هنرهای زیبا دپارتمنت تئاتر. خب با تاسف باید بگم که در افغانستان قسمی که میفهمین ساحه کاری همیشه بر هر رشته قدر به نظر من آل در این شرایطی که ما داریم هر چیزی را که ما بخوانیم به فایده مملکت ماست، یعنی سطح دانش امی جوانا وقتی که بالاتر بره فرق نمیکنه که به چی رشته باشه.
به نام خدا، محمد علی احمدی هستم، محصول سال دوم پنزه هنرهای زیبا بخشی تئاتر. و هنر، درک هنر واقعا یک مطالعه، یک آگاهی کامل لازم است و ما هستیم که هنر را باید معرفی کنیم در جامعه. هنر چیست؟ تئاتر چیست؟
خب خود وزارت اطلاعات فرهنگ ما هم در زمینه کار نگردن نمیکنه. نامش از وزارت اطلاعات فرهنگ وقتی که برین از سر تا پاش بی فرهنگی میباره، در حالی که از وزارت اطلاعات فرهنگ در یک کشور خودش نماد هنر است، نماد فرهنگ است. مگر از ما بون از بی فرهنگی ازش میباره. همین سطح آگاهی که پایان باشه طبیعی است که خانواده میگه که این هنر خوب نیست یا چطور چیکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید نوروزی هستم، یکی از محصلان سنف سوم دپارتمنت سینما پنزه هنرهای زیبا. کارهای زیادی برای انجام دادن است. من فکر میکنم که چون رشته ای که ما میخوانیم با اون که مدرک کارگردانی رو میگیریم، در کنار از اون ما میتونیم در بخش نویسندگی بسیار دست باز داشته باشیم.
شنونده های رادیو آزادی و جوانان عزیز، از گفتمان امروزی برنامه چنین برمی آید: هنر با شعبه های متعدد که دارد، هر کدام بخش از حیات انسان را تشکیل می دهد. امروز موزیم ها، گالری ها و نمایشگاه های عکاسی، رسامی، خطاطی و سایر بخش ها از منابع عایداتی کشور را تشکیل می دهد و اینکه مردم نظرها و باورهای مختلف دارند یک جانب مسئله است، اما هنر و هنرمندان منزلت را دارد که سایر رشته های حیاتی دارند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من صدیا ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
استودیوی آزادی، ریبیلدینگ اور کانتری وذ امریکن
هندز. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در پی جنجال ها میان عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، همایون معاون این جرگه و خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای این جرگه، اکنون همایون معاون اول ولسی جرگه ادعا دارد که حدود 5 میلیون دلار از سوی رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه اختلاس شده است. آقای همایون ادعا می کند که در این زمین اسناد هم در اختیار دارد و از لوی سارانوالی افغانستان می خواهد تا این قضیه را سیاسی نساخته و به گونه شفاف و بی‌طرفانه فساد صورت گرفته را بررسی کند. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با خود داریم. خیلی تشکر مهان صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. مهان صاحب، میخواییم از شروع بکنم که پس از اینکه جنجال ها میان شما رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشا آغاز شد، رئیس دارالانشا اتهام وارد میکنه که جنجال ها قصدی و عمدی هست، ریشش به مشکلات شخصی میان شما و رئیس ولسی جرگه است. شما در مورد نظرتون چیست؟
تشکر. فرض کو که اگر این قصدی باشه، این مسئله شخصی باشه، هر چیزی که باشه، وقتی که اسناد ارائه میکنم و فساد گسترده آقای نصرت با رئیس پارلمان نشان میتم و کمیسیون که از طرف خود رئیس پارلمان توظیف میشه، پس دوباره گزارش به تالار میاره و در اوج اسناد و در فیصله میشه که اسناد خلاف تمام اصول و قوانین نافذه کشور است و آقای نصرت باید به سرنوری معرفی شود و 54 لک افغانی را باید رئیس پارلمان پس دوباره به بودجه خود بیاره. چی فرق میکنه که ما این را از کدام لحاظ کردیم، از لحاظ شخصی، از لحاظ مسائل دیگه، هر چیزی که باشه، خلاصه ما همین کار کردیم و در این کار خود کامیاب هستم.
اون صاحب، در صورتی که شما این موضوع را رد میکنین، عمدی و قصدی نمیدانین، اسنادی که شما ارائه کردین به رسانه ها از سالهای قبل است و شما هم 6 سال است که در شورا هستین، چرا سالهای قبل این اسناد در اختیار رسانه ها قرار ندادین؟
سال اول است که ما این اول استم و دسترسی داشتم به پیدا کردن اسناد. مجرده که من در هیئت اداری آمدم، اولین اقدام معمی بود ای که چرا 7 سال اشخاص افراد دیگه که در اینجا وظیفه اجرا کرده این کار نکردن، سوال برانگیز است راجع به خودشان میشه.
اسناد را که شما در اختیار دارین، ای چقدر فساد نشان میده؟ یعنی به کدام هزینه فساد شده؟
من فکر میکنم که تمام اسنادی که ما از ابتدا همگیش دقیق مطالعه کردم تا 5 میلیون دلار است، ولی متاسفانه کمیسیون هم من نمیفهمم به کدام لحاظ 54 لک افغانی گفتن که آقای رئیس پذیرفت. به ما به خاطر قناعت بخش بود که من خواستم که دزدی و فساد نشان بدم که موجود است. ای که باز چقدر مقدارش است آقای لوی سرانوال میفهمه و ارگانای عدلی و قضایی
می یاستا. در شما به لوی سرانوالی فرستادین؟
در ابتدای قضیه که هنوز هیچ نوع جنجال در ولسی جرگه پیدا نشده بود، یعنی 2.5 ماه الا 3 ماه قبل از امروز، من اسنادار رسمی روان کردم، تمام میدیا را دعوت کردم، به لوی سرانوالی روان کردم، ولی متاسفانه لوی سرانوال ما بسیار ضعیف است از لحاظ اجراتش، هیچ نوع اجرات در این مورد نکرد. حتی اونا فکر میکرد که آقای نصرت مسئولیت داره، در حالی که آقای نصرت مسئولیت نداره و این مسئله بسیار عادی حل میشد. تمام اسنادار آقای لوی سارانوال دقیق مطالعه میکرد و بالاخره نشان میداد که فساد وجود داره و ای آقای نصرت به پنجه قانون میسپردن، ولی این کار نکردن. از این خاطر آقای از دوست از این که بسیار زیاد در ولسی جرگه سر از این ما بحث کردیم، بالاخره رئیس پارلمان ناگزیر مجبور به این شد که یک کمیسیون از داخل پارلمان برازی تعیین کنه که او کمیسیون هم بعدی گزارششی بود که آقای رئیس پارلمان باید 54 لک افغانی را تحویل کنه و نصرت هم باید به سرنوالی معرفی شد.
اما معاون صاحب، شما که میگین لوی سرانوال چشم پوشی کرده و تمام اسناد بررسی نکرده، دلیل در چی بوده؟
من فکر میکنم تا جای زیاده اینجا قضیه را سیاسی میسازن. آقای رئیس جمهور شواهد و ثبوت که ما دارم یا از جایی که ما شنیدیم ایست که چون معاون اول ریاست جمهوری از به قوم ازبک تعلق داشت و اونا آل در داخل افغانستان نیستن، در عین زمان رئیس پارلمان هم از قوم ازبک هستن، گفتن که اگر اینایان ایر ما از این اداره برکنار کنیم به اساس زمی اسنادی که پیش ما وجود است، باز مشکل دیگه برای ما ایجاد نشده. بخش اقوام ازبک، یعنی مسئله اختلاس سیاسی ساختن و تمام از این فشارهای آقای رئیس جمهور است که باید در مورد از این فساد بررسی صورت نگیره.
فعلا که کار به این مرحله رسیده و کمیسیون تشکیل شده و فیصله کرد و شما هم قناعت کردین، آیا کار از جانب شما همیجا خاتمه پیدا میکنه یا اینکه ادامه میتین مبارزه شما را؟
در بسیار روزهای نزدیک آینده اشخاص افراد دیگه هیئت اداری را که همچنان اختلاس کرده و اسنادش به شما پیدا شده، اونا را نشر میکنه.
مثلا کیها همون؟
خب من میخوام که اول اسناد نشر کنم. هیئت اداری زیاد اشخاص افراد زیاد نیست، 5 نفر است. او جان فساد دیگه است که اسنادای از اون پیش ما است، ولی در مبارزه ابتدایی کامیاب شدیم، حالا میریم به طرف مبارزه دوم. اکثریت وکیلا در ولسی جرگه شکایتشان ایست که گویا ولسی جرگه حیثیتش از بین رفته، ولی تأکید ما بالای ایست که حیثیت ولسی جرگه دوباره به میان آمدنش تنها از رای پاکی و شفافیت میتونه که ای جای برای خود پیدا کنه حیثیت، ولی اگر در خود ولسی جرگه فساد اخلاقی که در رادیو تلویزیون ولسی جرگه از طرف آقای تنویر و آقای نصرت صورت گرفته که آوازای
در این مورد، معاون صاحب شما اسناد دارین؟ شما وقت اتهام وارد میکنین گویا که رئیس دانشگاه و رئیس تلویزیون متهم به فساد اخلاقی هستن، آیا اسناد وجود داره در اختیارتان؟
بله، ما پیش ما اسناد صوتی و در عین زمان عرایزی از طرف خانمایی که در او تلویزیون کار میکردن پیش ما موجود است و این را به کمیسیون ولسی جرگم ما ارائه کردیم و در ضمن او اسناد به لوی سارانوال هم فرستادیم.
منصب در قسمت از این تصویرهایی که اخیرا نشر شد که شما داخل تلویزیون ولسی جرگه میشین و سرباز که همراه شما هست در آذر میشکنانن، میشه بگوین که از اوجه کدام اسناد شما گرفتین و به دست آوردین؟
اصلا از صلاحیت های معاون اول است که من خودم هستم که هر نوع اسناد کار داشته باشم مطابق اصول و مطابق قوانین از طریق یک مکتوب من میتونم تمام چیزا رو به دست بیارم. اصل هدف رفتن ما به تلویزیون به آرشیف تلویزیون نبوده و آرشیف تلویزیون در داخل تلویزیون ولسی جرگه نیست، بلکه در داخل تعمیر عمومی پارلمان است و در داخل کتابخانه است. ما از خاطر رفتیم که تلویزیون ولسی جرگه یک تلویزیون شخصی شده بود که نشرات در وقت جلسات عمومی هم بالای مقطع میکردن و در ضمن در وقتی که از طریق تلویزیون از طرف شب نشرات پخش میشدن تلویزیون ها را قطع میکردن در وقتی که سخنای من میامد یا سخنای اشخاص افراد میامد که در مقابل فساد مبارزه میکرد سخنای از را ایدت میکرد. رفتن ما بر ریاست 5 دقیقه است. ما رفتیم ساعت 2:30 الا 12 بجه اوجه استاد بودیم، تق تق کردیم، هر چقدر ما تق تق کردیم شخصی که در اوجه نوکریوال بود دروازه را باز نمیکرد. با ما سوال برانگیز بود که تلویزیون ولسی جرگه خاموش است، نشراتش خاموش شده. ما پلیس الحاقیه را دعوت کردیم، پلیس الحاقیه آمد، بعد از تک تک بسیار زیاد دروازه را شکستان داخل شدیم. وقتی که دروازه را شکستان داخل شدیم شخصی که برآمد عذرخواهی کرد، گفت من خواب بودم، هر چیزی که میخواست بگویه گفت، ولی گفتن که در آخر گفتن که آقای نصرت برای من زنگ زده بود که شما می نشرات قطع کنین. ایره پذیرفت و رفتن من به اوج در تمام ویدیوها ثبت شده است و کمیسیون امی اسناد را امی ویدیوها را دقیق بررسی کردن. هیچ نوع چیزی نبود به جز از این که از خاطر به خاطر از این که امی توازن در نظر گرفته باشه در ولسی جرگه آیت مذکور در روز ما را محروم کرد از جلسات پی در پی ولسی جرگه.
اما مامان صاحب در تصویر دیده میشه که آقای لاله حمیزه‌ای که همراه شما بوده به مو کارمند ولسی جرگه گویا فلش یا چپریکار در هر چی که از در اختیار از اونا قرار میته و مواد اونجا میگیرن، اون مواد میشه بگوین که چی بوده؟
اول خود اون وقتی که لاله حمیزه همی چیز گرفته من نبودیم، ولی وقتی که گرفته از صحبتایش که ما شنیدم تنها جلسه کمیسیون خود آقای لاله که در رأسش هست کمیسیون مواد مخدر تصویر جلسه روز کمیسیونشان گرفته بود که امو روز نشرم نشده بود. یعنی ای چیز بغیر از این که جلسات روزمره ولسی جرگه در تلویزیون باشد دیگه اصلا چیزی وجود نداره.
شما بیشتر گفتین که 5 میلیون اختلاس صورت گرفته و کسی که فساد میکنه چی در یک پست بلند سیاسی باشه چه فردادی باشه قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود. مثلا این موضوع به سارانوالی فرستاده نمیشه، کمیسیون تعیین میشه داخل پارلمان موضوع حل میشه. آیا فکر نمیکنین که قانون بالای همگی یکسان تطبیق نشده؟
بعد از آمدن آقای اشرف غنی فساد اوج پیدا کرده، به ده ها بار زیاد شده. فساد گسترده پولی موجود از در اداره تدارکات ملی و فسادی که چرا یا از فساد حمایت میکنن به خاطر از این که تمام قوانین و تمام مسائل دلخواه خود که میخواین تصویب کنن از طریق ولسی جرگه میخواه که از طریق رئیس پارلمان و در ضمن از طریق نصرت تطبیق کنن.
آقای نصرت خواستار از این هست چون جنجال میگه سیاسی هست و این موضوع از صلاحیت یک کمیسیون خارج است و خواستار از این هست که باید این موضوع به لوی سارانوالی افغانستان فرستاده شود. آیا شما هم حاضر هستین بخاطر پاسخگویی به لوی سارانوالی برین؟
وقتی که من متهم شده باشم در کدام مورد طبیعی است که میتونم برم به لوی سارانوالی و جواب ارائه کنم. یک ایت بلند رتبه بر از این اسناد مقرر شود، دقیق از الف تا یا کلگش بسنجه ببینن که چقدر اختلاس صورت گرفته.
مون صاحب، رئیس دارالانشا آقای نصرت اتهام وارد میکنه که شما وقت تقاضای کرایه خانه را از اونا کردین و اونا حاضر نشد که کرای خانه را به شما از بودجه ولسی جرگ بپردازه، شما دست به همچو قضایا زدین و اسناد را فاش کردین. آیا این موضوع را شما میپذیرین؟
در قدم اول خو هیچ نوع اسناد و ثبوت و شواهد وجود نداره که ما از آقای نصرت کرای خانه خواسته باشم. در قدم دو اگر فرض کنم کرای خانه را خواسته باشم، چرا یک بام دو هوا به آقای رئیس پارلمان کرای خانه داده میشه و به معاون اول داده نمیشه؟ این سوال دوست. برعکس، $1,000,000 از طرف آقای نصرت به رئیس پارلمان پرداخته شده از بودجه ولسی جرگه کرای خانهش. اینی سوال برانگیز است.
مان صاحب، وقت شما هم اشاره کردین یک بام دو هوا وقت برای ولسی جرگه کرای خانه پرداخت نمیشه، فکر نمیکنین که باید بر شما هم پرداخت شود کرای خانه؟
$1,000,000 بر رئیس پارلمان کرای خانهش پرداخته شده، ولی آقای معاون اول در خانه که $300 قیمتش از زندگی میکنه. یک بام دو هوا یا آقای نصرت به همگی پول بپردازه اگر قانونی باشه، و اگر غیر قانونی باشه این پول، لطف کنه باز با رئیس پارلمان با دیگرای وکیلا هیچ نوع فرق و توپیری نداره و بر از اون باید داده نشه.
خیلی تشکر مامان صاحب از این فرصت دادین.
تشکر از شما.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید، و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar